آرهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شما را می شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشبی ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سوزشواری، آرد و گندم مهمترین محصولات وارداتی تاجیکستان طی 11 ماه سال جاری. بازدید سفیر ایران از کتابخانه ملی تاجیکستان. و گرامی داشت روز 9 دی 30 دکبر در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان سوزشواری، آرد و گندم را مهمترین محصولات وارداتی این کشور طی 11 ماه سال جاری 2021 اعلام کرد. همچنین بر اساس آمار وزارت اقتصاد تاجیکستان طی این مدت ارزش واردات تاجیکستان به بیش از 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. 16% از کل میزان واردات تاجیکستان سوزشواری، آرد و گندم بود. در این مدت تاجیکستان 554 هزار تن سوزشواری با ارزش 361 میلیون دلار وارد کرده است. تا 11 ماه سال 2021 تاجیکستان از قزاقستان و روسیه 907 هزار تن گندم با ارزش 231 میلیون دلار وارد کرد. اما واردات آرد به تاجیکستان در این مدت با 54500 تن با ارزش 15 میلیون 400 هزار دلار رسیده است. شریکان مهم تجاری تاجیکستان در این مدت نیز روسیه با 1 میلیارد و 130 میلیون دلار، قزاقستان با 1 میلیارد و 440 میلیون دلار و سوئیس یا سویسریا با 769 میلیون دلار و چین با 726 میلیون دلار بودند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان کتابخانه ملی این کشور را مورد بازدید قرار داد و در خصوص زمینه‌های توسعه همکاری با کتابخانه ملی ایران گفتگو و تبادل نظر کرد. محمد تقی صابری سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری اسلامی ایران از کتابخانه ملی تاجیکستان بازدید و با رئیس آن جمعخان فیض‌علی در مورد توسعه همکاری‌های بین کتابخانه‌های ملی دو کشور همزبان و همفرهنگ گفتگو و تبادل نظر کرد. سفیر ایران ضمن حضور در کتابخانه ملی تاجیکستان در ابتدا از تالارهای مصور تاریخی، آثارخانه کتاب و کتاب‌های تازه نشر و همچنین کتاب جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. سپس در این دیدار در مورد تاریخ مشترک دو کشور همزبان و همفرهنگ و زمینه‌های موجود جهت توسعه مناسبات علمی و فرهنگی و گسترش تعاملات و همکاری‌های میان کتابخانه ملی ایران و تاجیکستان گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. محمد تقی صابری با اشاره به 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان یادآور شد که ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اقدام به افتتاح نخستین سفارت در دوشنبه کرد که بیانگر توجه خاص تهران بر رشد و گسترش رابطه با کشور دوست و برادر تاجیکستان است. سفیر ایران و مدیر کتابخانه ملی تاجیکستان با زمینه تحکیم مناسبات در عرصه‌های فرهنگی و امضای تفاهم‌نامه همکاری بین کتابخانه ملی تاجیکستان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار سفیر ایران در تاجیکستان 2 جلد کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرد. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت تمام طرف‌های شرکت کننده در مذاکرات هسته‌ای روند گفتگوهای جاری در وین را مثبت ارزیابی کردند. میخائیل اولیانوف در تویتر نوشت همه شرکت کنندگان در جلسه وین با رضایت روند مثبت و با رضایت روندهای مثبت و فضای عملی مذاکرات را مورد اشاره قرار دادند. اولیانوف همچنین از گفتگو با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در جریان مذاکرات وین خبر داد. هیئت آمریکایی با ریاست رابرت مالی به وین سفر کرده است تا به صورت غیر مستقیم در روند گفتگوهای وین شرکت کند. 8 دوره از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران روز دوشنبه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری مذاکره کننده بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و انریک مارا معاون دبیرکل خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. در این نشست که با شرکت هیئت‌های ایران گروه 4+1 و اتحادیه اروپا در هتل کوبارک وین برگزار شد روند مذاکرات مورد ارزیابی قرار گرفت. علی باقری مذاکره کننده بلندپایه ایران در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در وین در مورد رفع تحریم‌های ظالمانه گفت مذاکرات دور 8 را مثبت ارزیابی می‌کنم و امیدوارم اروپایی‌ها با لغو تحریم‌ها از تعطیلات بازگردند. و افزود
در این چند روزی که آغاز دور 8 گفتگوها بود تمرکز اصلی مذاکرات بر روی موضوع نقل تحریم‌ها بود. در چند عرصه گفتگوها و تعاملات بین طرف ایرانی و طرف مقابل ادامه داشت، از جمله چند جلسه در موضوع راستی آزمایی برگزار شد هم با هماهنگ کننده استرا کمیسیون مشترک و هم با طرف اروپایی. همینطور در موضوع راستی آزمایی هم جلساتی بین طرف ایرانی با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و جلسه جداگانه با سکشتر اروپایی برگزار شد. در عرصه لغو تحریم ها هم به اصطلاح مکاتباتی بین دو طرف انجام گرفت و پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز به اصطلاح آغازین دوره هشتم صورت گرفت. امیدواریم که بعد از این که به اصطلاح همکاران به اصطلاح غربی و دیگران که برای تعطیلات سال نو میلادی کشورها سفر میکنن، بعد از بازگشت اونها امیدواریم که انشالله در واقع کار جدیتر در موضوع لغو تحریم ها توسط طرف های مختلف مورد پیگیری قرار بگیره.
آقای باقری، روی هم رفته مثبت بود روزهای اخیر مذاکرات شما؟
ادامه نشر خبرها. در آخرین جلسه هیئت دولت تاجیکستان در سال 2021 اقدامات انجام شده در بخش های مختلف بررسی شد. در این نشست که براست امام علی رحمان برگزار شد، درباره میزان رشد اقتصادی کشور در سال 2021 تبادل نظر گردید. همچنین در این جلسه اعضا درباره اقدامات و وظیفه های هر وزارتخانه در سال 2022 نیز گفتگو کردند. در این نشست مسئولان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی درباره برنامه های خود در اجرای وظیفه های مشخص شده برای 6 ماه نخست سال 2022 گزارش دادند. بر اساس پیشنهاد حکومت تاجیکستان، طرح اصلاح چند قانون از جمله قانون های جنایی، مقررات صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، تغییر برخی از نام ها و عنوان های روستاها و منطقه ها و همچنین برخی دیگر از مسائل برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال شد. از سوی دیگر در این نشست بر ضرورت اصلاحات در برنامه های آموزشی مکتب ها و دانشگاه ها، توجه به تربیه نسل جوان و رشد ورزشی برای سالهای 2022 و 2026 تأکید شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اضافه شدن روزهای کارمندان عدلیه و سازمان زندان ها و تقویم رسمی این کشور را تصویب کرد. اکنون روز 20 اپریل هر سال به عنوان روز کارمندان عدلیه و روز 26 ایول روز کارمندان سازمان زندان های تاجیکستان نامگذاری شده است. این تر از سوی حکومت تاجیکستان برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور ارائه شد. در تاجیکستان روزهای عید سعید فطر و قربان، سال نو میلادی، نوروز، روز مادر، روز پیروزی بر آلمانی نازی و همچنین سال روز استقلال و روز وحدت ملی و روز قانون اساسی تعطیل رسمی می باشند. همچنین روزهای یکشنبه هر هفته به عنوان روز کارمندان بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و آموزش پرورش، درمان و بهداشت، انتظامی، امنیتی، دفاعی و مرزبانان نامگذاری شده است. 48 ساعت پس از پایان رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در خاک جمهوری اسلامی ایران، مقاومت فلسطین در نوار غزه رزمایش الرکن الشهید 2 را آغاز کرد. گزارش ابراهیم احمد خبرنگار ما را از غزه بشنوید.
بعد 48 ساعت فقط
48 ساعت پس از پایان رزمایش رسول اعظم در خاک جمهوری اسلامی ایران، مقاومت فلسطین اینجا در نوار غزه رزمایش رکن شدید 2 را آغاز کرد. رکن شدید 2 رزمایش زمینی دفاعی تهاجمی است که در آن همه واحدهای نظامی از طریق اتاق عملیات مشترک حضور داشتند. در این رزمایش بر چندین پیام مهم میدانی در سطح میدانی و حتی سیاسی تاکید شد.
رزمایشی که گروه‌های مقاومت با عنوان رکن شدید در غزه برگزار کردند، نمایانگر سطح بالای هماهنگی میان گروه‌های نظامی است و بر آمادگی مقاومت و شاخه‌های مسلح آن برای مقابله با هر گونه تجاوز اسرائیل مهر تایید می‌زند.
رساله واضحه ان المقاومه لديها افكار
استراتژیک. روشن است که مقاومت راهبرد مشخصی دارد، به ویژه اینکه ما از مقاومت درباره مرحله و گام‌های آزادسازی می‌شنویم. بر این اساس آمادگی مقاومت در غزه و کرانه باختری ضروری است. از این طریق آزادسازی کشورمان و پایتختمان قدس را طلب می‌کنیم.
ایمن نوفل القیادی البارز فی کتائب الشهید عز الدین القسام.
ایمن نوفل عضو ارشد گردانهای قسام که مدتهای طولانی است در رسانه ها ظاهر نشده است، تأکید کرد اتاق عملیات مشترک گروه های فلسطینی موضوع اسیران را در صدر اولویت های خود قرار داده است و با تمام وجود تلاش خواهد کرد نظامیان صهیونیست را به اسارت بگیرد تا به این ترتیب اشغالگران را تحت فشار قرار دهد و و پرونده اسیرانی را که پشت میله های زندان قرار دارند ببندد. این رزمایش رو بودن نظامیان صهیونیست را در یک فرایند سازماندهی شده با مشارکت همه کارشناسان شاخه های نظامی مستقر در میدان شبیه سازی کرد.
فصائل مقاومت الشعب الفلسطيني اليوم
پیام گروه های فلسطینی این است که موضوع اسیران را در صدر اولویت های اتاق مشترک همه گروه های مقاومت قرار داده ایم. دشمن بداند که دیوارها و موانع مهندسی از شما حفاظت نخواهد کرد. نبردهای پیشین این موضوع را ثابت کرد و در موضوع اسیران حرف مقاومت به کرسی خواهد نشست.
هي رسائل بالذخيره الحيه ترسلها المقاومه الى كل الاطراف.
اینها پیام مقاومت است که برای هر سناریویی آماده است. دوست را خوشحال و دشمن را وحشت زده خواهد کرد.
سيسر الصديق ويرعب العدو. ابراهيم احمد، خبرگزار صدا وسيما، غزه، فلسطين.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از برگزاری همایش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری این کشور و امارات متحده عربی در شهر دبی خبر داد. در حاشیه روز ملی تاجیکستان در نمایشگاه اکسپو 2020 در شهر دبی همایش تجاری و سرمایه گذاری این کشور و امارات متحده عربی برگزار شد. در این همایش سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان و حمید بن سلیم دبیر کل فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع امارات متحده عربی شرکت و سخنرانی کردند. همچنین در این همایش نمایندگان دفتر اجرایی رئیس جمهور و سفارت تاجیکستان در امارات، مقامات وزارت دارایی، صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور شرکت داشتند. علاوه بر برگزاری همایش فرصت‌ها، عرصه و طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار تاجیکستان معرفی و از محفل سرمایه گذاری امارات برای شرکت در پروژه های مشترک دعوت شد. سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با دبیر کل نوی سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض با حسین ابراهیم طه دبیر کل نوی سازمان همکاری اسلامی در جده ملاقات کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری‌های تاجیکستان با سازمان همکاری اسلامی و ساختارهای زیرمجموعه آن بررسی شد. طرف‌ها همچنین راه‌های تقویت تعامل در چارچوب این سازمان را بررسی کردند. دو طرف در این دیدار در مورد مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله وضعیت افغانستان و سازوکارهای ارائه کمک بشردوستانه به مردم افغان بحث و تبادل نظر کردند. مجلس تاجیکستان شرکت استخراج طلای زرافشان را از پرداخت مالیات، عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. این امتیاز برای ساخت کارخانه نوی آهن در ولایت سغد در این شرکت داده شده است. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان هنگام ارائه این لایحه در آخرین نشست مجلس نمایندگان در سال 2021 گفت کارخانه نوی در ناحیه پنجکین ساخته می شود که کارکرد آهن را در دستور کار خواهد داشت. او افزود این کارخانه طلا و مس را با اکسیدیس بسیار فشرده از کنسنتره استخراج خواهند کرد و همچنین ادامه داد شرکت مشترک طلای زرافشان که با 75% سهام مالی چین و 25% سهم تاجیکستان فعالیت می کند و این منظور 117 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنند. رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال دولتی و سرمایه گذاری تاجیکستان گفت در این سازشنامه سهم حکومت تاجیکستان 30% عنوان شده است. جمعی از مقامات و شخصیت های سیاسی، مذهبی و حقوقدانان روسی و ایرانی در وبینار تخصصی نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم و ابعاد حقوقی جنایت وحشیانه آمریکایی‌ها در ترور سرداران مقاومت را بررسی کردند. گزارش خبرنگار ما از مسکو در این رابطه آماده پخش است.
در آستانه دومین سالگرد ترور نوجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت به دست نظامیان تروریست آمریکایی، جمعی از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و حقوقدانان روسی در وبیناری تخصصی با حضور مقامات کشورمان نقش شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و پیگیری ابعاد حقوقی این جنایت را بررسی کردند. لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته بین الملل مجلس دومای روسیه:
امروز ایران و روسیه در مرحله جدیدی از همکاری‌های خودشون قرار دارن. ما با تهدید اصلی قرن 21 مواجه هستیم و اونم تروریسم بین‌المللی است. نام مقدس قاسم سلیمانی در واقع برای ما اون نامی خواهد بود که ما با آن به جلو به پیش خواهیم رفت.
ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو:
وقد كان استشهاد القائد سليماني شكل الخط الفاصل والواضح.
شهادت سردار سلیمانی به عنوان یک مشخص کننده و تهدید حدود بود بین تروریسم و محور مقاومت.
منه النور
و صورت نورانی ایشون نماد مبارزه محور مقاومت بر علیه تروریسم در منطقه بود.
سرگئی بابورین سیاستمدار و معاون پیشین مجلس دومای روسیه:
جنرال شهید سلیمانی،
امروز ما بایستی به دفاع خودمان از آن آرمان‌هایی که شهید سلیمانی جان خودش را در برابر آنها داد ادامه بدهیم.
الکساندر دوگین فیلسوف و نظریه پرداز مشهور روسی:
حالا تو این وضعیت جنرال سلیمانی چه کار کرد؟
Он разработал по план нового исламского порядка на Ближнем Востоке.
ایشون یک برنامه نظم جدید جهان اسلام رو در منطقه تدوین می‌کرد.
ولادیمیر یفسیف مدیر انستیتو همگرایی اوراسیا و مفتی شیخ نفیق الله اشیروف رئیس اداره روحانیت مسلمانان بخش آسیایی روسیه از جمله شخصیت‌های روسی حاضر در این وبینار بودند.
صحبت‌هایی که خب بزرگان و اندیشمندان و سیاستمداران در خصوص شخصیتشون دارن حاکی از پذیرش یک الگوی جدید در دوران معاصر در ارزش‌های الهی و انسانی است به اعتقاد من.
نکته مشترکی که بین صحبت‌های این اندیشمندان به چشم می‌خورد این بودش که شهید سردار سلیمانی متعلق به یک جغرافیای خاص نیست.
همچنین حجت الاسلام دکتر محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به نمایندگی از کشورمان دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
پنجشنبه 3 دکبر در ایران مصادف است با سال روز حضور عاشورای مردم حماس‌آزاد و ولایت مدار ایران در رهپیمایی نهیده سال 1388 هجری شمسی که نقطه سرنوشت‌سازی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. نهمی دی سال 1388 مصادف با 3 دکبر سال 2009 یادآور رهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عنصرهای فتنه‌گر بود که به بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. حماسه نهیده نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستادن و با صدای رسا اعلان کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بیستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. مردم ایران در این روز تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نابوانک فتنه را به خاک مالیدند. در روز 9 دی سال 1388 مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیون مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران اسلامی به جهانیان اعلام شد. گسترش پرشتاب سوی امیکرون در ایتالیا در آستانه سال نو میلادی این ایام را برای شهروندان این کشور تلخ و ناگوار کرده است، به طوری که رکورد روزانه ابتلا به کرونا ویروس در ایتالیا شکسته شد. گزارش معصوم نجات خبرنگار ما را از روم بشنوید.
رکورد روزانه ابتلا به کرونا در ایتالیا با بیش از 78,000 نفر شکسته شد. وزارت بهداشت ایتالیا از افزایش چشمگیر مبتلایان به کووید 19 خبر داد و اعلام کرد 78,313 مورد جدید ابتلا به کرونا در عرض 24 ساعت ثبت شده که این رقم بیش از دو برابر روز قبل از آن است. تعداد جانباختگان نیز 202 نفر اعلام شده است. گسترش پرشتاب سوی اومیکرون در ایتالیا در آستانه سال جدید میلادی این ایام را برای شهروندان این کشور تلخ و ناگوار کرده است.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه گزارش ویژه تقدیم سمتون میشود که همکارم آقای خلیل آماده کرده است تحت عنوان تغییرات جدید برای پذیرش کارگران مهاجر خارجی در سال 2022.
شهردار مسکو گفت از سال جدید میلادی 2022 قیمت پتنت یا مجوز کار برای شهروندان خارجی افزایش می‌یابد. شهردار مسکو سرگئی سابیانین از بالاروی قیمت پتنت برای مهاجران کاری در پایتخت روسیه خبر داده گفت میزان پرداخت مبلغ ماهانه برای دریافت مجوز کار و اقامت در مسکو تا 5900 روبل افزایش می‌یابد. وی افزود ما ارزش پتنت را بالا میبریم و آن 5900 روبل تقریبا 6000 روبل در یک ماه را تشکیل میدهد که در مجموع پرداخت های کامل رقابتی با بودجه را از طرف مهاجران تأمین میکند. با گفته او این مبلغ از پرداخت شهروندان صاحب کار آزاد در روسیه با مراتب بیشتر است. چون این تدبیر پرداخت های کامل رقابتی بودجه را از حساب شهروندان دیگر کشورها تأمین خواهد کرد، میگوید سرگئی سابیانین. به گفته شهردار مسکو، کارگران مهاجری که از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمدند خیلی سست نظارت کرده می شدند. اینها شهروندان قرقیزستان و ارمنستان می باشند. اما در سال جدید 2022 نظارت از بالای مهاجران کاری شدیدتر می شود. سابیانین گفت موافق سپارش دولت روسیه به قانون فدرالی تغییرات درآورده شده است و از 1 ینوری سال 2022 نظارت از بالای مهاجران به طور قابل ملاحظه تقویت می‌یابد. در مورد فعالیت کارگران مهاجر خارجی در کارخانه های شهرداری در مسکو، سرگئی سابیانین یادآور شد که امروز در این بخش ها مهاجران تقریباً کار نمی کنند. این در حال است که سر و صداها در مورد سیستم جدید مجوز کار در روسیه به وجود آمده و تعداد زیادی از کارگران مهاجر خارجی را نگران کرده است. اما حبیب‌الله قربانوف، تحلیلگر امور مهاجرت، می گوید این سیستم از سال 2023 راه اندازی خواهد شد.
وادیم کاژنوف در یکی از وخوری ها گفت که آی‌تی کارتا در نصف سال 2022 با گوزدون پیشنیاد کرده می شود و از سال آینده یعنی که سال 2023 قبول کرده می شود. این گفته می شود که همین یک سال دیگر هم ما با پتنت کار کردن می گیریم. اون آی‌تی کارتا حالا در پروسه رازلابودک است، یعنی که در آنجا همه دانه های ما وارد کرده می شود و نفری که آی‌تی کارتا داشته باشد برای او شرط نیست که با خود پاسپورتش را گرداند، میگراسیون کارتا، رجیستراسیا در کجا است، پتنت داری، این موها اپلاتیت کردی نکردی، همش در داخل همون است و چیپ دارد، دیستانسیون هم میسنجند، خیلی که کارتویز بربانکی ما هست که میمونیم اپلات می شود. اما خیلی میزند همه دنیای ما در کامپیوتر میبراید. حالا در سال 2022 در موبایلش پیشنیاد کرده می شود و قبول کرده می شود در سال 2023.
بالا رفتن قیمت پتنت در سال 2022 در مسکو و برخی ولایت های روسیه نیز باعث نگرانی کارگران مهاجر از جمله تاجیکستانی های مشغول کار در این کشور شده است. حبیب‌الله قربانوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت، در این خصوص گفت
قریب که در 90% شهر و اوبلاست ها نرخ پتنت بالو رفت. در بعضی جاها 800 روبل، در بعضی جاها تا 1200 روبل نرخ پتنت بالو رفت. و من همه اون رو اگر اینجا خونم وقتی زیادی شما رو میگیرم، برای همین خاطر من در دوام نوار همون سپیسکه که هست میمونم، آیست آیست بالو رفتن میگیرد، شما استوب کده نگو کدن میگیرید و شهر خود رو میبینید. مثلا یکون شهری کم تر نامش اشنوتر رو بگویم برای مردم، یکون شهری که مردم بسیارتر بدونن، مثلا سمارسکای اوبلاست 4419 روبل می شود. یعنی که در قفس نشون داده شدگی است که 393 روبل بلو رفته است. مسکو مسکوفسکی اوبلاست 5900 شده است. سنگ پیتربورگ 4200 می شود. پیتر همگی 200 روبل قیمت شده است پتینتش. و در اینجا از همه بررحمترین این نالگویکوی زبالکایسکی کرای بودیان که 1250 روبل نرخ پتینت رو بلان کردن. به حد قیمت. و در اخیر یک چیز دیگر رو میخواستم با شما بگویم که در این چند ماهی اخیر 400 نفر مهاجر رو با مهلت 40 سال دپورت کردن. سبب در اون است که اونها در نسانکسیونر و نمیتینگ ها اشتراک کردن و در جنگ ها یعنی که جنگ های تلپاوی که میشود رفته اشتراک کردن. کسی که به دست افتاد هر نفری اونها رو با مدت 40 سال دپورت کردن و ها نیست دیگه که اونها 25 سال 30 سال ها بودن. تصور کنید که اونها بعد 40 سال 20 سال ها 60 سال میشوند 30 سال ها 70 سال میشوند و همون وقت ویزی اونها کشاده میشود. خوبش گوییم که یک عمره اونها رو دپورت کردن. کشنی دوستان عزیز که در میتینگ ها اشتراک نکنید و همچنین همون جنگ های تلپا که میشود نمیدونم جای ننگ و ناموس است. بعضی وقت یکان دوستی ما رو یکان باردار ما رو میزنن میخوایی رفته همونجا خلاص کنی. همون وقتی خلاص کردن که حتی اگر پلیس بیاید شما هم سوچاستین گیرته میبرد.
برخی از تحلیلگران سبب بالا بردن قیمت پتنت از سوی دومه دولتی روسیه را پر کردن بودجه دولتی، نظارت شدید از بالای کارگران مهاجر و سختگیری در تأمین کار در روسیه می دانند که هدف از آن کاهش تعداد کارگران خارجی نام برده می شود. شهردار مسکو سرگی سابیانین هدف از این اقدام را کاهش ورود کارگران مهاجر خارجی برای کار به مسکو عنوان کرده است. هرچند وی خواسته خود را جایگزین کردن ساکنان بومی مسکو به جای کارگران مهاجر خارجی اعلام کرده است، اما در همین حال نیز اعتراف کرده است که ساکنان بومی پایتخت روسیه نمی توانند جای خالی کارگران مهاجر خارجی را پر کنند و برای انجام کارهایی که مهاجران کاری مشغولند حاضر هم نیستند. به گفته شهردار مسکو در حال حاضر این شهر به 2 میلیون کارگر نیاز دارد که در صورت پر شدن این جای خالی با ساکنان بومی پایتخت روسیه باز هم نیازمند کارگران مهاجری خارجی هستند. در حال حاضر 20 هزار ساکن بومی مسکو درخواست کار دادند ولی نیاز مبرم به جذب 170 هزار نفر کارگر وجود دارد. سرگی سابیانین تاکید کرده است که درآمد این شهر از فروش پتنت و اجازه نامه کار به کارگران مهاجر خارجی از مالیات پرداختی شرکت های نفتی هم سودآورتر بوده است. درآمد فروش مجوز کار به کارگران مهاجر خارجی در سالهای گذشته حدود 7 میلیارد روبل بوده است که دو برابر مالیات پرداختی شرکت های نفتی است. در این حال شهردار مسکو معتقد است باید به تدریج برنامه جذب ساکنان بومی شهر مسکو برای کار در ادارات و سازمان ها، شرکت ها، مراکز تجاری و خدمات شهری را عملی کرد تا ورود کارگران مهاجر خارجی به پایتخت روسیه کاهش یابد. مقامات وزارت کار، مهاجرت و امور اجتماعی تاجیکستان تعداد کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه را زیر 1 میلیون نفر اعلام کردند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روزهای گذشته هنگام دیدار با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سنگ پیتربورگ تعداد آنها را بیش از 1 میلیون نفر عنوان کرد.
دوستان همراه در پایین بار دیگر توجه شما جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سوزشواری آرد و گندم مهمترین محصولات وارداتی تاجیکستان طی 11 ماه سال جاری. بازدید سفیر ایران از کتابخانه ملی تاجیکستان و گرامی داشت روز 9-10 دکبر در ایران. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار جریان شوم همینک آماده است. تقدیمی شما دوستدارانی نغمه های پارسی.
جریان صلح، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. به برنامه جریان شوم خوش آمدید. درباره شاخصهای تکفیر مطالبی خدمت با سعادتتون ارائه میکنیم. شاخصهای تکفیر عبارت است از اوصافی که اگر در جامعه ای مشاهده شد، به راحتی و به سادگی می توان از دیدن آن اوصاف پی برد به اینکه تکفیر وجود دارد، تکفیر در چه سطحی است، عمق تکفیر چقدر است و مسیر و مقصد تکفیر کجاست. با این توضیح، شاخصهای تکفیر عبارتند از: یک، خشونت عریان و دائمی. خشونت آشکارترین مشخصه ای است که یک تکفیری با آن شناخته می شود و در واقع تابلوی اوست. امام علی علیه السلام درباره تکفیری های زمان خود می فرمایند: یعنی شمشیرهایتان بر گردنهایتان آویخته شده است. محل قرارگیری شمشیر در نیام است، اما وقتی برود روی گردن، یعنی من می خواهم کسی را بکشم. دو، آسیب زدن به افراد بیگناه و غیر دخیل در موضوع. مخلوط کردن افراد یک مجموعه و کشتن همگی آنها برخلاف آیه شریفه در دین مبین اسلام است که اگر خطایی از پدر سرزد، گناه آن به پای پسر نوشته نشود. مشخصه تکفیر آن است که نمیتواند این گونه باشد. هر جا که یک تکفیری حضور داشته باشد، یک منطقه را به آتش میکشد. او نمیتواند اقدامات افراد را به دیگران سرایت ندهد. سه، حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران. آنها ابتدا دیگران را گمراه می خوانند، سپس آنها را تکفیر می کنند و در مرحله سوم آنها را بدون متمایز نمودن از یک دیگر می کشند و در این مسیر خود ابتدا از یک نفر یا یک جمعیت کم شروع می کنند و سپس دایره گمراهان و کافران را گسترش می دهند. در فرد تکفیری تصاعد و افزایش نهادینه شده است. او همیشه دایره متدینان را تنگتر می کند، چنان که امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به تکفیری های زمان خود فرمودند: اگر مخالفت با من از این روست که می پندارید من خطا کردم و گمراه شده ام، پس چرا همه را از دم شمشیرهایی که بر شانه حمایل کرده اید می گذرانید و کسی که گناه کرده با کسی که گناه نکرده در هم می آمیزند؟ چهار، کشتن اهل اسلام. این مشخصه برای تکفیری ها وجود دارد که میدان و محل کشتار را داخل امت مسلمان قرار می دهند و کشتن را متوجه مسلمانان می کنند. آنان آتشی سیر ناشدنی در مسلمان کشی و برادر کشی دارند. در کتب اهل سنت روایتی است از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وصف خوارج که فرمودند: یقتلون اهل الاسلام، آنان اهل اسلام را میکشند. 5، فاصله گرفتن از دین. مستندات روایه این شاخص در کتب شیعه و اهل سنت آمده است. تعبیر دینی آن به معنای عبور کردن از اسلام است. این فرمایش پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. یعنی مشخصه فکری اینها آن است که در محدوده اسلام باقی نمی مانند، چرا که حدود را علما مشخص می کنند و تکفیری ها اصلا کاری با علما ندارند. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید. مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما در سایت parstoday/tajiki بارگذاری میشه و شما عزیزان میتونید این برنامه رو بشنوید و دانلود کنید. تا برنامه بعد و مبحثی جدید در خدمت شما، از محضر همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، اوقات شما به خیر و شادی. ما و مخاطبان برنامه بعدی ماست. تقدیم به شما عزیزان.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار ورا رود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. فرارسی سال نوی 2022 میلادی را به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگویم و در کار و زندگیتان موفقیت و خوشبختی خواهانیم. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tj نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. به مناسبت فرارسی سال نوی میلادی 2022 چند از شنوندگان رادیوی صدای خراسان تبریکات سال نوی ارسال کردند که با هم میشنویم. پرویز، تاجیک مقیم کشوری دومینیکن، سال نوی میلادی را تبریک گفت.
همه تان را تبریک میکنم با سال نوی آمده. ما حاضر قرار داریم در دومینیکن، سال نوی خدا خواهد این ساعت و بسیدان چیز که باوته پروپکت در دومینیکن میزاریم در گیرد اطراف دومینیکای ها. بله سال انجا تبریک تبریک ایران سال نوی به همه تان بربوری ها خوشبختی ها، این چیزهایی که امی همه شد چیه فکر چیه عوضی عمال نکنتون و در خواباتون ببینتون و دستکر خیمی خیستون و میبینتون که خوب ایلوی هم خوب حقانی شد و هم مقصداتون رسیدان. ایلوی هر یک تون نصیب گردد که در سال نه در چونین فقط در جای خنوب در برق نیو در جای در
سید احمد شرمنده دیگر نیز دوستانش را با فرارسی سال نوی میلادی تبریک میگوید.
دوستان عزیز، هر یک شما را با فرارسیدن سال نوی میلادی تبریک و مبارک باد میگویم. سال نوی میلادی را با امید و آرزوهای نیک و نیت و نقشه های نوی سازنده استقبال میگیریم. بگذار سال نوی میلادی برای هر یک خاندان شما سالی صبح و آرامی، تجلی خورشیدی، ارزوها صبح پرصفای سعادت، فیض و برکت و پیشرفت و دستاورد های نوین گردد. سال نوی میلادی مبارک باشد دوستان عزیز.
عزیزان همراه، عدش استاد روشنفکری تاجیکی زاده سمرقند در صحبت وضع مکتب و معارف و زبان تاجیکی فارسی در این شهری باستانی تاجیک نشین را توضیح داد که منظورتان می‌گردانیم.
بعد تلویزیون اینترنت اومد و هر یک خانه در اومد. تلویزیون چیه دستگاهی بسیطه چنونیک به بسیطه آدم پول دار. یک ریگستان برام آدم که یک پروفیسوری وای امریکایی بزبان توجیکلی سمرقندی ها چکر گم بزنن همینه در نوار را سب کرده سود است. من رفتم سلام علیک کردیم. شما کسید؟ من گفتم من عدیبی سخم و توجیک سمرقندی هستم. من خواهد بیاد همراه عبید کنیم و صحبت کنیم. صحبت کردیم با خواهد چخیل گفت با فکرم شما چی میشود دیگرم دارم؟ من گفتم درانده چی میشود؟ گفتم من مکتب ها بسته شد زیست هست گوید که زبان توجیکی از من رفته استاد هست. هیچ وقت از من نمیراد. پروفیسوری زبانشون گفتی هم بیاد. چخیل از من نمیراد. شما گفت امکانیت اینترنت رو صرف نظر کرده است. اینترنت اومده است. اون وقت نه حالی پیدا شده که بود کامپیوتر یه چیز رو. وقتی که من با زبان توجیکی زبان و مقام دولتی دوده شد گفتم این مقاله نشر کردم در پروژه نامه بود که پرزیدنتی ازبکستان. بعضی همین وایهای منصبداروی توجیکی ازبک شده پیدا شدن که گفتن ما شمره پرانده میکشید. روی راست همین گفت در اینترنت نویستم. حضرت همون ها فکرشون دیگر شده. من اسکره ستم که بعضا کمینتاری می نویسم بابای ما بعضی مقالای ما. من اسکره ستم که فکرشون دیگر شده. چون که هیچ از این مقالایی که در باره زبان توجیکی ما می نویستیم و هم اگوی ندوستم. وقتی که نشان دادیم مثلا رشوه فرهنگی ازبکا گجور با. برای چی 90% کلمه هایی که امروز ازبکا استفاده می کنند توجیک. اگر شما این زبان انکار کنید اگر شما رشوه های خودتون کنده می شید. زبانتون یک زبان خرابی ترکی مغولی شده می ماند. این زبان ازبکی سنتزی این زبان سعودی و خوارزمی و توجیکی و ترکی همه همه سنتزی. پیدا شده. برای چی اگر زبان توجیکی تلا داشته باشن اینها حاضر شیری علی شیری نوایی نفهمن خوندن. چونکه اونجا مثلا نیست کلمه ها توجیکی برای اونکه فهمن که ادبیات اصلشن چی برای گویان این زبان ها دومن برای این زبان آگوهی داشته باشن. این بمانن دیان که چاخ درخ با اون شیری چاخ شتگیتر آره کنید. البته اینا روزی میفهمن این چیزه لیکن همین چیزی برای فهمیدن اینا همین اینترنت یاری میرسونن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی با سرود دلنشین به مناسبت سال نو لطفاً ما را همراهی کنید.
با صد هزار نسبت و با صد دلاوری ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خیر با آسمان و صاف و شبی ما و اختری ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خیر آسمان و صاف و شبی ما و اختری ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خی ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خی ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خی خوش آمدی با کوچه یارا مردی دوای مردم والا و غرجمن بر نیک پروران بدخشی سر بلند ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خی ای سال کونه خی با صد هزار نسخت و با صد دلاوری ای سال نو خوش آمد ای سال کونه خی با آسمان و صاف و شبی ما و اختری ای سال نو خوش آمدی ای سال کونه خی ای سال نو خوش آمدی ای سال کونه خی ای سال نو خوش آمدی ای سال کونه خی ای
دل آفری ای سال نو خوش آمدی ای سال